صفحه 95. کسان دیگری کم کم از راه رسیدند. همه افراد گروه به سوی غار به راه افتادند. مرد مسنی سعی کرد چیزی به زبان فرانسه به من بگوید، ولی وقتی دید خیلی به زحمت حرفش را میفهمم به زبان اسپانیولی گفت: شما با یک موجود خارق العاده طرف هستید، مردی که معجزه میکند. من پاسخی ندادم، ولی به آن شب در بیلبائو فکر کردم وقتی که مردی دنبال او آمده بود. برایم نگفته بود که کجا رفته و این مطلب برای من اهمیتی هم نداشت. اندیشه های من روی خانه متمرکز بود که دقیقاً می دانستم چه شکلیست و چه کتاب ها، چه صفحه ها، چه منظره و چه دکوراسیونی دارد. جایی در این دنیا خانه منتظر ورود ما بود، دیر یا زود. خانه ای که من در آن به انتظار بازگشت دختر کوچک یا پسر بچه از مدرسه می نشستم، بچه که با خود شادی و بی نظمی را به خانه خواهد آورد. همه در سکوت و زیر باران راه می سپردند تا اینکه به مکان مشاهدات رسیدیم. دقیقا همانطور بود که من تصور می کردم. غار مجسمه نوتردام و یک چشمه که شیشه آن را می پوشانید. در محلی که معجزه اتفاق افتاده بود چند زائر دعا می خواندند. چند نفر دیگر در داخل غار نشسته بودند، ساکت با چشمان بسته. رودخانه مقابل غار جاری بود و صدای جریان آب مرا آرام می‌کرد. به دیدن مجسمه دعای کوتاهی کردم. از مریم باکر خواستم تا به من کمک کند، چون دل من دیگر نمی‌خواست بیش از این رنج بکشد. از او خواستم اگر رنج و دردی باید فرا رسد، هرچه زودتر بیاید، چون زندگی در پیش روی من بود و میبایست بهترین استفاده را از آن میکردم. اگر او میبایست انتخاب کند، هرچه زودتر انتخاب میکرد بهتر بود. من منتظر میموندم یا فراموشش میکردم. انتظار سخت است، فراموش کردن هم سخت است، ولی از همه بدتر این است که ندانی چه تصمیمی باید بگیری. در اعماق قلبم احساس کردم که حضرت مریم آنچه را از او خواستم شنید. چهارشنبه 8 دسامبر 1993. وقتی ساعت کلیسای بزرگ زنگ نیمه شب را زد، گروه ما به جمعیت قابل ملاحظه‌ای تبدیل شده بود. حدوداً 100 نفر بودیم که بین ما عده‌ای کشیش و افراد مذهبی بودند. همه بی حرکت ایستاده و به مجسمه مریم نگاه می کردند. یک نفر که کنار من ایستاده بود وقتی زنگ کلیسا خاموش شد گفت: بانوی ما، لقاه مقدس، درود بر شما. بقیه جواب دادند: سلام و درود بر شما. سپس همه با هم دست زدند. یک مأمور پلیس نزدیک شد و از ما خواست که سر و صدا نکنیم، چون مزاحم سایر زوار می شویم. یکی از اعضای گروه گفت: ما از راه دور آمده ایم. پاسبان در حالی که مؤمنین را که زیر باران دعا می کرد نشان می داد گفت: آنها هم از راه دور آمدند، ولی در سکوت دعا می کنند. دلم می خواست این پاسبان می توانست گرد همایی را تمام کند. دلم می خواست با او تنها باشم، دور از آنجا، و دستهایش را در دستهایم بگیرم و به او بگویم که چه احساسی دارم. ما نیاز داشتیم که درباره خانه با هم حرف بزنیم، نقشه بکشیم و از عشق بگوییم. من احتیاج داشتم که او را از عشق خودم مطمئن کنم، محبتم را ابراز کنم و به او بگویم که می تواند رویاهایش را در کنار من متحقق کند و من به او کمک خواهم کرد. پاسبان دور شد و یکی از کشیش ها شروع کرد به تسبیح انداختن و به صدای خفه‌ای دعا خواندم. وقتی به قسمت آخر دعا رسیدیم همه سکوت کردند و چشمهایشان را بستند. از او پرسیدم: اینها چه کسانی هستند؟ کاریسماتیکا. توضیح حاشیه: کاریسماتیکا کسانی هستند که به موهبت الهی باور دارند. ادامه متن. من قبلن این کلمه را شنیده بودم بدون اینکه معنای دقیق آن را بدانم. متوجه شد و توضیح داد: اینها کسانی هستند که آتش روح القدس را پذیرا می شوند، آتشی را که عیسی به جا گذارده و عده کمی شعله خیش را با آن می افروزند. آنها به حقیقت نخستین مسیحیت نزدیک تر هستند، به زمانی که همه می توانستند معجزه کنند. اینها افرادی هستند که بانوی ملبس به خورشید آنها را هدایت می کند و با چشم به مریم اشاره کرد. همه گروه شروع به آواز خواندن با صدای آهسته کردند، مثل همسرایانی که دستی پنهان هماهنگشان کرده باشد. او به من گفت: تو سردت هست، می لرزی، مجبور نیستی شرکت کنی. تو می مانی؟ بله، این زندگی من است. پس من هم شرکت می کنم. اگر دنیای تو این است، من باید بیاموزم که بخشی از آن باشم. هرچند ترجیح می دادم که دور از آنجا باشم. اعضای گروه آواز می خواندند. چشمانم را بستم و سعی کردم کلمات را دنبال کنم، هرچند که زبان فرانسه را خوب نمی دانستم. کلمات را بی آن که معنایشان را بدانم تکرار می کردم. به آوای آن گوش می دادم. این به من کمک می کرد تا زمان سریع تر بگذرد. به زودی همه چیز تمام می شد و ما می توانستیم به سنسون برگردیم. ما دوتا تنها. به صورت اتوماتیک با آنها می خواندم. کم کم متوجه شدم که موسیقی مرا فرا می گیرد. گویی حیاتی مستقل داشت و قادر بود مرا مسحور کند. احساس سرما متوقف شد و دیگر نه به باران می اندیشیدم و نه به اینکه لباس دیگری ندارم. موسیقی حالم را خوب می کرد و به روحم نشاط می داد و مرا به جایی می برد که خدا نزدیک تر بود و کمکم می کرد. وقتی داشتم خودم را کاملا رها می کردم، موسیقی قطع شد. چشمانم را باز کردم. یکی از راهبان با یکی از کشیش‌های گروه حرف می زد. پس از گفتگوی آهسته و کوتاه از ما دور شد. کشیش به طرف ما آمد و گفت: برویم طرف دیگر رودخانه خطبه‌های ما را بخوانیم. در سکوت به سوی مکان مورد نظر رفتیم. از روی پلی که تقریبا روبروی غار بود گذشتیم و به سوی دیگر رودخانه رسیدیم. مکان زیباتری بود، درختان متعدد، چمنزار زیبا و رودخانه. از آنجا مجسمه دیده می شد و ما می توانستیم به صدای بلند بخوانیم. احساس ناخوشایند ایجاد مزاحمت برای دیگران را نداشتیم. همه شروع کردند به صدای بلند خواندن و چهره ها را به سوی آسمان بلند کردند و لبخند زدند، در حالی که قطره‌های باران بر گونه هایشان می لغزیدند. کسی دستهایش را بلند کرد و بعد همه دست به آسمان برداشتند و با ریتم موسیقی به این سو و آن سو خم می شدند. سعی می کردم خود را رها کنم و در این حال می خواستم ببینم که آنها چه می کنند. کشیشی در کنار من به زبان اسپانیولی می خواند. کوشیدم تا کلماتش را تکرار کنم. مناجاتی بود خطاب به روح القدس و مریم مقدس برای اینکه حضور و اقتدارشان را بر حاضرین نثار کنند. کشیش دیگری گفت: موهبت سخن گفتن به زبانهای دیگر را بر ما عطا کن. و بعد این جمله را به زبان اسپانیولی، ایتالیایی و فرانسه تکرار کرد. بعد نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. هر کس به زبانی ناشناس شروع کرد به سخن گفتن. بیشتر به همهمه شبیه بود تا زبان و کلمات گویی مستقیماً از جانب روح می آمدند و هیچ معنایی نداشتند. به یاد گفتگوی ما در کلیسا افتادم وقتی که از وحی سخن گفته بود و اینکه همه دانش در گوش فرا دادن به روح خلاصه می شود. فکر کردم شاید این زبان فرشتگان باشد. سعی کردم از آنها تقلید کنم ولی به نظرم مضحک بود. همه به مریم مقدس در آن سوی ساحل نگاه می کردند و به نظر می رسید که در حال خلسه هستند. با نگاه دنبال او گشتم و دیدم که با کمی فاصله از من ایستاده است و دستهایش را به سوی آسمان بلند کرده و کلمات را به شکل سری و شتابان به زبان می آورد. گویی با حضرت مریم صحبت می کرد. لبخند می زد، تایید می کرد و گاهی شگفت زده می نمود. با خودم فکر کردم این دنیای اوست. همه اینها داشت مرا به وحشت می انداخت. مردی که می خواستم در کنارش زندگی کنم، باور داشت که خداوند تجلی زنانه هم دارد. او به خلسه می رفت و به زبانهای غیر قابل درک حرف می زد و به نظر می آمد که با فرشتگان نزدیک است. خانه در کوهستان کمتر واقعی به نظر می رسید. انگار به دنیایی تعلق داشت که او هم قبلا آن را ترک کرده بود. روزهایی که بر من گذشته بودند از کنفرانس مادرید به بعد انگار به یک رویا تعلق داشتند، سفری به خارج از زمان و مکان زندگی من. با این همه رویای من طعم جهان داشت و ذائقه قصه ها و ماجراهای جدید. علی‌رغم همه مقاومت هایم می دانستم که عشق قلب یک زن را خیلی زود شعله ور می کند. فقط مسئله زمان بود که بادها بوزند و آبها سد را با خود ببرند. هرچند اوایل میلی به عشق نداشتم، اما قبلا دوست داشته بودم و تصور می کردم می دانم چگونه باید با این موقعیت روبرو شد. اما اینجا چیزی غیر عادی وجود داشت. دین کاتولیک آنطور که من می شناختم و در مدرسه آموخته بودم این نبود و مرد زندگیم را این گونه تصور نکرده بودم. عجب، مرد زندگی من. از کلماتی که به ذهنم آمده بود تعجب کردم. در برابر این رودخانه و این غار احساس ترس و حسادت می کردم. احساس ترس چون همه اینها برایم جدید بود و هر چیز جدیدی همواره مرا می ترسند. احساس حسادت چون می فهمیدم که عشق بزرگتر از آن است که گمان می کردم و چیزهایی را دربر می گیرد که برای من غیر قابل نفوذ هستند. گفتم: مریم مقدس، مرا ببخشید از اینکه کوچک و ناچیزم و از اینکه می‌خواهم عشق این مرد را انحصاراً در اختیار داشته باشم. اگر مأموریت او واقعاً این بود که از دنیا کناره بگیرد و در صومعه‌ای محبوس شود و فقط با فرشته‌ها حرف بزند چطور؟ چقدر طول می‌کشید تا خانه، صفحه‌ها و کتاب‌ها را رها کند و به راه حقیقی خود بازگردد؟ یا اگر هم هرگز به صومعه باز نگردد، به چه قیمتی خواهم توانست او را از رویاهایش دور نگه دارم؟ همه کاملا بر آنچه می کردند تمرکز داشتند، غیر از من. من به او خیره شده بودم، او که به زبان فرشتگان سخن می گفت. بعد ترس حسادت تبدیل به احساس تنهایی شد. فرشته ها می توانستند ارتباط برقرار کنند، ولی من تنها بودم. نمی دانم چه چیز باعث شد که من هم سعی کردم به این زبان غریب حرف بزنم. شاید نیاز شدید به پیوستن به او و نیاز به بیان آنچه احساس می کردم. شاید نیاز داشتم که روح هم سرریز کند. قلبم پر از استفهام بود و به هر قیمتی بود پاسخ می خواستم. نمی دانستم چه باید کرد. احساس مضحک بودن خیلی قوی بود، ولی آنجا مردان و زنانی از هر سن بودند. کشیش، راهب، خواهران مقدس، دانشجو و آدم‌های غیر مذهبی. این به من شجاعت می‌داد و از روح القدس خواستم که مرا کمک کند تا ترسم بریزد. به خودم گفتم: سعی کن، فقط کافی است دهانت را باز کنی و چیزهایی بگویی که اصلاً نمی‌فهمی. سعی کن. تصمیم خودم را گرفته بودم، ولی اول از خدا خواستم که آن شب برای من تجلی کند تا آغازی دوباره بر ایمانم باشد. به نظرم رسید که خداوند مرا اجابت کرد. کلمات به آزادی بر زبانم جاری می شدند. خجالتم از بین رفته بود و اعتمادم افزایش پیدا کرده بود. زبانم به مرور بازتر و روانتر شد. بیان که بدانم و بفهمم که چه می گویم، حرفهایی می زدم که برای روحم معنا داشتند. صرف این شجاعت که کلمات بدون معنا بگویم مرا در حالت خلسه فرو برده بود. آزاد بودم و نیازی به توجیه اعمالم نداشتم و این آزادی مرا به آسمان می برد، جایی که عشقی بزرگتر که همه چیز را می بخشد و هرگز خود را رها شده احساس نمی کند در انتظار بازگشت من بود. به نظرم می رسید که ایمانم را باز می آفدم و از معجزات عشق در شگفت بودم. مریم باکره را در نزدیکی خودم احساس می کردم که مرا در آغوش گرفته بود و با بالا پوشش مرا گرم می کرد. کلمات غریب لحظه به لحظه سریع‌تر از دهانم بیرون می آمدند. بی آنکه متوجه باشم شروع به گریه کردم. شادمانی همه قلبم را پرگین کرد و مرا در خود غرق کرده بود. شادمانی که قوی تر از ترس ها و امنیت های کوچک و حقیر من بود که تلاشی برای تسلط بر لحظات زندگیم بودند. می دانستم که این عشق ها هدیه‌ای هستند، چون در مدرسه خواهران مقدس به من آموخته بودند که قدیسین وقتی در حالت خسته هستند گریه می کنند. چشمانم را باز کردم، به تاریکی شب نگاه کردم و عشق هایم با قطره های باران در هم آمیخت. زمین زنده بود. بارانی که می بارید معجزه آسمان را تکرار می کرد و ما بخشی از این معجزه بودیم. در حالی که دیگران آواز می خواندند به خودم گفتم ممکن است خدا زن باشد. خوب است، در هر صورت وجهه مؤنث خداوند است که دوست داشتن را به ما می آموزد. کشیش گفت حالا به گروه های 8 نفره تقسیم می شویم و دعا می کنیم. یک نفر به من نزدیک شد و دستش را روی شانه ام گذاشت و دیگری از سوی دیگر دستش را روی شانه دیگرم و به این شکل دایره ای ساختیم. من هم دستهایم را روی دوش آنها گذاشتم. 8 نفر شدیم. بعد به جلو خم شدیم و سرهای من به هم نزدیک شده بودند. در این حالت انرژی و گرمای همه ما با هم متمرکز شده بود. مردی که سمت راست من قرار داشت گفت از لقاح مقدس می خواهم تا به بسرم کمک کند که راهش را بیابد. از همه می خواهم که یک دعای آب ماریا برای او بخوانند. توضیح حاشیه: آب ماریا یعنی سلام بر مریم. مترجم. ادامه متن. همه آمین گفتند و با هم به خواندن آب ماریا پرداختند. هر کس آرزویی را بر زبان می آورد و همه در دعای او شرکت می کردند. تعجب کرده بودم، چون مثل یک بچه دعا می کردم و مثل یک بچه ایمان داشتم که آنچه می خواهیم مستجاب خواهد شد. همه لحظه ساکت شدند. فهمیدم که نوبت من است. در شرایط دیگری ممکن بود از خجالت بمیرم، ولی حضوری آنجا بود که به من اطمینان می بخشید. گفتم از لقاح مقدس می خواهم که به من بیاموزد تا همچون او دوست بدارم، تا این عشق مرا تعالی بخشد و کسی را که این عشق به او اهدا شده نیز تعالی بخشد. حالا آو ماریا را بخوانیم. همه با هم دعا کردیم و دوباره احساس آزادی کردم. سالهای سال با دلم جنگیده بودم، چون از غم می ترسیدم و از رنج و تنهایی. همیشه می دانستم که عشق حقیقی برای این چیز هاست و مردن بهتر است از دوست نداشتن. اما فکر می کردم که فقط دیگران شجاعت این کار را دارند و حالا در آن لحظه کشف می کردم که من هم قادرم دوست بدارم، حتی اگر عشق به معنای جدایی، تنهایی و غم باشد، باز هم خیلی بهایش از همه این چیزها بیشتر است. نمی بایست به این چیزها فکر می کردم. بهتر بود تمرکز کافی برای دعا داشته باشم. کشیش از همه خواست که برای بیماران دعا کنند. از هم جدا شدیم و به دعا پرداختیم. گهگاه همه شروع می کردم به حرف زدن به زبانی غریب و به تکان دادن دستهایشان که به سوی آسمان بلند بود. زنی گفت اینجا کسی هست که عروسش بیمار است. او بداند که از این لحظه حال عروس او رو به بهبود می رود. خطبه ها و آواز ها و شادمانی ها دوباره از سر گرفته می شدند. بعدها او برایم تعریف کرد که برخی از این افراد استعداد پیشگویی دارند و برخی از آنچه در مکانی بعید اتفاق می افتد آگاه می شوند. اما حتی اگر نمی فهمیدم هم به اقتداری که در صدای آن شخص بود اطمینان داشتم. او از معجزه ها حرف می زد و من امیدوار بودم که از عشق دو نفر حرف بزنند که در آنجا حضور دارند. بعد امیدوار بودم که بگوید این عشق را فرشتگان متبرک می سازند و خداوند، الهه مادر و همه قدیسین آن را تایید می کنند. نمی دانم چه مدت این برنامه آواز، رقص و دعا و معجزه و بشارت به طول انجامید. ناگهان کشیش که مراسم را هدایت می کرد گفت حالا برای همه کسانی که برای نخستین بار در این عبادت کاریسماتیک شرکت کردند دعا می کنیم. پس من تنها کسی نبودم که برای اولین بار در این مراسم شرکت می کردم. دانستن این مطلب به من احساس اطمینان می داد. همه حضار دعایی را خواندند. این بار من فقط گوش کردم و خواستم که فیوزات حق بر سرم ببارد. خیلی نیاز داشتم. کشیش گفت و حالا برکت به طلبیم. همه به سوی غار روشن چرخیدند، غاری که در آن سوی رودخانه بود و کشیش دعاهای زیادی خواند و ما را برکت داد. بعد همه یکدیگر را بوسیدند و برای هم آرزوی روز خوش لقاه مقدس کردند و هر کس به راه خود رفت. او به من نزدیک شد، از همیشه شادتر به نظر می رسید. گفت تو خیز شده ای، تو هم همینطور. سوار شدی و به سنسبن بازگشتی. قبل از مراسم با بی‌صبری منتظر چنین لحظه بودم، اما حالا نمی دانستم چه بگویم. دیگر نمی توانستم از خانه کوهستانی، از مراسم، از کتاب‌ها و صفحه‌ها یا از زبان‌های شگفتی که شنیده بودم و یا از دعاهای گروهی حرف بزنم. او در دو جهان مختلف زندگی می‌کرد. گاهی در زمان این دو دنیا با هم در می‌آمیختند و من می‌بایست کشف کنم که چگونه این اتفاق می‌افتاد. اما کلمات در این مورد هیچ کمکی نمی‌توانستند بکنند. عشق در دوست داشتن کشف می شد. وقتی وارد اتاق شدیم او گفت من یک پلوبار بافتنی بیشتر ندارم، تو آن را بپوش، بعد برای خودم یکی می خرم. بهتر است لباس ها را روی رادیاتور شوپاژ بگذاریم، فردا خوش خواهم بود. در هر صورت من بلیزی را که دیروز شستم دارم. چند لحظه ساکت شدیم. لباس، برهنگی، سرما. بالاخره او از چمدانش یک تیشرت دیگر بیرون آورد و گفت بگیر، این برای خوابیدن خوب است. مسلماً چراغ را خاموش کردم. در تاریکی لباسهایم را درآوردم. خیس بودند. آنها را روی رادیاتور پهن کردم و پیچ آن را روی شماره آخر گذاشتم. نور چراغ خیابان کافی بود تا مرا برهنه ببیند. تیشرت را پوشیدم و زیر پتوهای تختم خزیدم. گفت دوست دارم. من هم دارم یاد میگیرم که دوستت داشته باشم. سیگاری روشن کرد. فکر میکنی موقع مساعد فرا خواهد رسید؟ منظورش را میدانستم. برخواستم و رفتم کنار تختش نشستم. گاهی نور سیگار چهرهش را روشن میکرد. دستم را گرفت و مدتی در همین حال ماندیم. من موهایش را نوازش کردم. تو نباید میپرسیدی. عشق زیاد سوال نمی کند، چون اگر به آن فکر کنیم ترس برمان می دارد. ترسی بی امان است و غیر قابل توضیح. هیچ فایده ای ندارد که بخواهیم با کلمات آن را وصف کنیم. شاید ترس از تحقیر شدن است یا ترس از درهم شکستن افسون. احمقانه به نظر می رسد ولی همینطور است. برای همین است که نباید سوال کرد، باید اقدام کرد. همانطور که بارها خودت گفته ای باید خطر کرد. می دانم. من هنوز چیزی نخواستم. تو قلب مرا به دست آورده ای. به روی خودم نیاوردم که منظورش چه بود. ادامه دادم. تو می توانی فردا بروی و ما در قلب من معجزه این روزهایی را که با هم به سر بردیم نگه می داریم. عشق رمانتیک، امکانات، رویا. اما گمان می کنم که خداوند در حکمت بی پایانش، دوزخ را در وسط بهشت پنهان کرده است، برای اینکه همواره بیدار بمانیم و در میان شادمانی رحمت از دشواری ها و سختی ها غافل نباشیم. شب بی نهایت آرامی را گذراندم. ناگهان خیال کردم که بیدار شدم. زنی در کنار من بود و مرا در آغوش گرفته بود. به نظر می رسید که همیشه او را می شناختم. احساس می کردم که مرا حمایت می کند و دوستم می دارد. صبح ساعت 7 بیدار شدم. اتاق فوق‌العاده گرم بود چون من درجه رادیاتور را روی حداکثر گذاشته بودم. هوا هنوز تاریک بود. سعی کردم بدون سر صدا برخیزم تا مزاحم او نشوم. وقتی برخواستم متوجه شدم که او نیست. ناگهان وحشت کردم. دیگری بلافاصله بازگشت. به من گفت ببینی؟ به محض اینکه تو رضایت دادی او گذاشت و رفت. مثل همه مردها. وحشتم لحظه به لحظه بیشتر می شد. نمی بایست خون سردیم را از دست می دادم. اما دیگری یک ریز حرف می زد. من هنوز اینجا هستم. تو گذاشتی که مسیر باد تغییر کند. تو در را باز کردی. و حالا عشق همه هستیت را اشغال کرده است. اگر شتاب کنی شاید بتوانیم به اوضاع مسلط شوی. میبایست عملی برخورد میکردم و تصمیماتی میگرفتم. دیگری میگفت باید این سوراخی ته دنیا را ول کنی. زندگی تو در ساراگوس کاملا محفوظ است. بی تأخیر به آنجا برگرد. پیش از آنکه همه چیزهایی را که با این همه زحمت فراهم آورده ای از دست بدهی. فکر کردم حتما دلیلی داشته، شاید حق داشته باشد. و دیگری گفت بله، مردها همیشه حق دارند، ولی واقعیت این است که همیشه زنها را رها می کنند. خب، میبایست راهی برای بازگشت به اسپانیا میافتم. باید به چیزی ذهنم را مشغول می کردم. دیگری گفت واقع بین باش، پول. من هیچ پول نداشتم. میبایست میرفتم به والدینم تلفن میزدم تا آنها برایم با سریع ترین وسیله پول بفرستند. بدون پول که نمیشد برگشت. اما امروز روز عید است. پول زودتر از فردا نمیرسد. چجوری غذا بخورم؟ چطور به صاحب خانه ها توضیح بدهم که باید دو روز صبر کنند تا بتوانم پولشان را بدهم؟ دیگری گفت بهتر از چیزی نگویی. مسلماً او تجربه داشت و می توانست با شرایط مشابه برخورد کند. او یک دختر بچه عاشق نبود که عقلش را از دست داده باشد. زنی بود که همیشه می دانست چه می خواهد. می بایست همانجا می ماندم. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و انگار که او بر می گردد و وقتی پول می رسید حسابم را تسویه می کردم و می رفتم. دیگری گفت بسیار خوب. داری همانی می شوی که بودی. غمگین نباش. یک روز با یک نفر دیگر برخورد می‌کنی، مردی که بتوانی دوستش بداری بدون اینکه نیازی به خطر کردن باشد. رفتم لباس‌هایم را از روی رادیاتور برداشتم. خوش شده بودند. می‌بایست سراغ یک بانک را توی این شهرهای خیلی کوچک می‌گرفتم و سراغ یک تلفن را. در مدتی که به این مسائل فکر خواهم کرد، وقتی برای گریه کردن و آه کشیدن وجود نخواهد داشت. آن وقت تازه متوجه شدم که برایم یک یادداشت گذاشته. من به صومعه می روم. وسایلت را جمع کن. ما امشب به اسپانیا برمی گردیم. اواخر بعد از ظهر من می رسم. دوستت دارم. یادداشت را به سینه فشردم و در این حال احساس آسایش و بدبختی کردم. دیدم که دیگری تا شد و از این کشف در هم ریخت. من هم دوستش داشتم. در هر دقیقه و هر ثانیه این عشق مرا تعالی می بخشید و تغییر می داد. به آینده دوباره اعتماد پیدا کردم و کم کم اعتماد و ایمانم را به خداوند باز یافتم. همه اینها حاصل عشق بود. به خودم قول دادم که دیگر به ظلمات وجودم باز نگردم و در را برای همیشه به روی دیگری ببندم. افتادن از طبقه سوم همانقدر صدمه می زند که افتادن از طبقه صدام. اگر قرار بود بیفتم چه بهتر که از خیلی بالا بیفتم. خانم صاحب خانه گفت شما نباید بدون لباس اضافی بیرون بروید. تعجب زده گفتم من نمی دانستم که شما زبان اسپانیولی را بلد هستید. مرز دور نیست و در تابستان جهانگردان به لرد می آیند. اگر زبان اسپانیولی بلد نبودم نمی توانستم اتاقهایم را اجاره بدهم. او شیر قهوه و نان توست را آماده کرده بود. وضعیت روانی خودم را با روزی که در پیش داشتم تطابق دادم. هر ساعت ممکن بود به درازای سالی باشد. امیدوار بودم که این صبحانه تفریح خاطری برایم باشد. او پرسید چه مدت است که ازدواج کرده اید؟ او اولین عشق من بوده است. همین پاسخ کافی بود. آن قله ها را آن بالا می‌بینید؟ اولین عشق من در این سلسله جبال کشته شد. ولی شما بعد با کس دیگری برخورد کردید. بله، درست است و توانستم خوشبخت باشم. عجیب است. سرنوشت چیز غریبی است. تقریبا هیچ کدام از آنهایی که من می‌شناسم با اولین عشقشان ازدواج نکردند و آنهایی که این کار را کردند همیشه معتقدند که چیز مهمی را از دست دادند. و آنطور که میبایست کامل زندگی نکردند. ناگهان از حرف زدن باز ایستاد. بعد دوباره گفت مرا ببخشید، نمیخواستم شما را ناراحت کنم. شما مرا ناراحت نکردید. من اکثرا به این حلقه چاه در میدان نگاه میکنم. به خودم میگویم پیش از آنکه سنسون تصمیم به حفر چاه بگیرد هیچ کس نمیدانسته که کجا میشود آب پیدا کرد، ولی او آب را یافت. اگر این کار را نکرده بود دهکده پایین تر از اینجا در کنار رودخانه ساخته میشد. این موضوع چه ربطی به عشق دارد؟